بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 197 من جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین در کتاب فضائل قرآن رسیدیم به باب 183 از این کتاب، بابی با عنوان الحث علی صور و آیات مخصوصه. الحث یعنی تشویق، تشویق به قرائت برخی از سوره ها یا آیات معین و مخصوص مشخص شده، یعنی اینکه برخی از آیات از قرآن کریم فضیلت بالاتر و بالاتری دارد و تشویق شده که این سوره ها یا این آیه ها بیشتر تلاوت شود. در این زمینه از صحابی بزرگوار ابو سعید رافع ابن المعلا رضی الله عنه روایت است که قال لی رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم به من فرمود الا اعلمک اعظم سوره فی القرآن قبل ان تخرج من المسجد، آیا عظیمترین سوره از قرآن را قبل از اینکه از مسجد خارج شوی به تو یاد بدهم؟ و این فرمایش پیامبر صلی الله علیه و سلم دلالت بر این مسئله داره که سوره های قرآن هم بر همدیگر برتری دارند، هرچند که همه آن کلام الله و سخن الله متعال است، ولی باز هم با توجه به آیاتی که در آن سوره قرار گرفته و مسائلی که در بر میگیره ممکنه که فضیلت بیشتری پیدا بکنه. مانند این که مثلا پیامبران الهی همه پیامبر هستند، ولی باز هم الله متعال در بین پیامبران برتری قرار داده. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ما پیامبران را برخی بر برخی دیگر فضیلت دادیم. و آیاتی که در برگیرنده صفات الهی باشد، سوره مانند سوره اخلاص که 4 آیه بیشتر ندارد و همش در مورد یکتا بودن الله متعال سخن میگوید، فضیلتش بیشتر است از آیاتی است که در مورد برخی از احکام طلاق مثلا آمده باشد، یا در برگیرنده برخی از احکام ویژه بانوان باشد، یا مثلا دیگر احکام فقهی. پس با توجه به مطالبی که در آیات وجود دارد، این امکان وجود دارد که برخی از آیات یا سوره ها بر برخی دیگر برتری پیدا بکند، هرچند که همه در نهایت کلام الله است. و همچنین که کتاب‌های آسمانی بر هم دیگر برتری دارند، مثلا قرآن بر تورات برتری دارد و بر انجیل هم برتری دارد، هرچند که همه این سه کتاب کلام الله است و کتاب الله است، ولی با توجه به مسائل موجود در این سه کتاب بین آنها برتری به وجود می آید. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند الا اعلمک اعظم سوره فی القرآن قبل ان تخرج من المسجد، آیا عظیمترین سوره از قرآن کریم را قبل از اینکه از این مسجد خارج شوی به تو یاد بدهم؟ فاخذ بیدی. ابو سعید رافع بن المعلا می فرماید که پیامبر صلی الله علیه و سلم دست مرا گرفت. فلما اردنا ان نخرج، هنگامی که می‌خواستیم از مسجد خارج بشیم، یعنی با هم همراه پیامبر دست در دست هم گذاشتن، قلت یا رسول الله، گفتم یا رسول الله انک قلت لاعلمنک اعظم سوره فی القرآن، شما به من گفتی که من عظیمترین سوره از قرآن را به تو یاد می‌دهم. قال الحمد لله رب العالمین هی 7 المثانی والقرآن العظيم الذي أوتيته، سوره فاتحه الحمد لله رب العالمين. و این حدیث باز دلالت بر این می‌دهد که ما می توانیم به جای اینکه نام سوره ها را ببریم اولین آیه آن را بخوانیم. مثلا بگیم سوره تبارک الذی بیده الملک، بگیم سوره قد سمع الله، بگیم سوره سبحان الذی اسرا بعبده. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم در اینجا فرمود الحمد لله رب العالمین، اولین آیه از سوره فاتحه را تلاوت کردند تا اینکه به ابو سعید بفهماند که منظور از عظیم‌ترین سوره در قرآن کریم سوره فاتحه است. سپس فرمود هی سبع المثانی، فرمود که سوره فاتحه سوره است که هفت آیه دارد. سبع المثانی، هفت آیه دارد که به عنوان امهات قرآن می باشد و مفاهیم آن در قرآن تکرار می شود. کلمه المثانی یعنی تکرار می شود، از دو گرفته شده، مثانی و اثنین، ریشه‌شون یکیه. تمام هفت آیه‌ای که در سوره فاتحه وجود دارد در دیگر سوره ها و دیگر آیات به شکل های گوناگون و مختلف دیگری تکرار می شود. آیه اول الحمد لله رب العالمین، چند بار در قرآن اومده این مسئله تکرار شده. الرحمن الرحیم بسیار بار تکرار شده. مالک یوم الدین، اینکه الله تعالی مالکیت روز قیامت از آن اوست، باز هم خیلی تکرار شده. اهدنا الصراط ایاک نعبد و ایاک نستعین، اینکه فقط الله را عبادت بکنیم در داستان‌های پیامبران مرتب تکرار میشه. اعبد الله ما لكم من اله غيره و ایاک نستعین، و تنها از تو یاری میجوییم، این هم باز در قرآن بسیار تکرار شده. سپس اهدنا الصراط المستقیم، ما را به راه راست هدایت فرما. و صراط مستقیم که همان هدایت الهی باشد در تمام سوره ها یا اغلب سوره ها به آن پرداخته شده. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، راه کسانی که به آنها نعمت هدایت داده ای، نه کسانی که مورد خشم و غضب تو قرار گرفتند یعنی یهود، و نه کسانی که گمراه هستند یعنی نصارا که به آنها گفته میشه مسیحیان. و تمام مقوله های یهود و نصارا در قرآن کریم تکرار میشه در سوره مختلف. پس این میشه السبع المثانی، هفت آیه‌ای که به عنوان امهات آیات امهات و در قرآن به شکل های دیگر به آن پرداخته میشه. و القرآن العظیم، و از سوره فاتحه به عنوان قرآن بزرگ یاد شده، قرآن عظیم، در صورتی که سوره فاتحه جزئی از قرآن است و به علت مکانت و منزلتی که این سوره در قرآن دارد کل کلمه قرآن بر این سوره اطلاق شده. مثلا ما برای اینکه به اهمیت رکوع یا سجود در نماز بپردازیم احادیثی داریم یا آیاتی داریم که از یک رکن یاد میشه و منظور از آن تمام نماز است. مثلا ورکعی مع الراکعین، همراه رکوع کنندگان رکوع بکن. منظور این نیست که فقط رکوع بکنه، قیامی نباشه، سجودی نباشه، منظور اینه که نماز بخوان. و فقط از رکن رکوع در این آیه یاد شده برای بیان اهمیت آن، که این رکن از اهمیت بسزایی برخوردار است. و اینجا هم همچنین از سوره فاتحه به عنوان کل قرآن کریم، قرآن بزرگ یاد شده. و خود این جمله باز دلالت بر این میده که تمام مسائل قرآن در دیگر سوره ها میتوان در سوره فاتحه یافت. سپس فرمود الذی اوتیته، آن قرآن عظیمی، آن سبع المثانی که به من داده شده، یعنی باز فضیلت دیگری برای این سوره که به صورت ویژه و به صورت مخصوصی این سوره به پیامبر داده شده به علت اهمیت آن. در سوره هجر آمده که ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، آیه از قرآن، پیامبر ما به تو سبع المثانی دادیم، و قرآن عظیم دادیم که در اینجا پیامبر صلی الله علیه وسلم همین آیه را به گونه دیگری در مورد سوره فاتحه بیان می کند. هی سبع المثانی والقرآن العظیم الذي اوتیته. بنابراین این حدیث میشه تفسیر نبوی، تفسیر پیامبر صلی الله علیه وسلم برای این آیه از سوره حجر. دیگه شایسته نیست که در مورد سبع المثانی که در سوره حجر آمده ما تفسیر دیگری ارائه بکنیم، چون پیامبر اونو تفسیر کرده و تفسیر قرآن بر چهار نوع است. تفسیری که در خود قرآن آیه تفسیر میشه، مانند وقتی میگیم صراط الذین انعمت علیهم، خب تفسیر اینها در سوره نساء آمده، اما یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین. چه کسانی الله تعالی به آنها نعمت داده؟ تفسیرش در سوره نساء آمده که پیامبران، من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین، اینا کسانی هستند چهار گروه که الله تعالی به آنها نعمت‌های ایمانی داده. اسم میشه تفسیر قرآن با قرآن. و این مثالی که الان ما در صدد شرح آن هستیم میشه تفسیر قرآن با حدیث. پیامبر صلی الله علیه و سلم این آیه رو تفسیر کرده از سوره حجر که منظور سبع المثانی سوره فاتحه باشه. و کلمه سبع یعنی هفت، چون سوره فاتحه هفت آیه داره. و تفسیر دیگری داریم که بر اساس اقتضای زبان عربی تفسیر میشه و همه اونو میدونن، کسانی که با زبان عربی آشنایی دارن میدونن الحمد لله رب العالمین. همه میدونن معنیش چیه. حمد و سپاس از آن اللهی است که پروردگار جهانیان است. چیز سختی در اون وجود نداره از لحاظ تفسیری. و تفسیر دیگری هم هست که اهل علم و اهل اجتهاد میتونن با بررسی آیات و احادیث و در کنار هم دیگر قرار دادن این مسائل بتونن به استنباط برسن. به هر حال این از جمله مثال هایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم اومده آیه از قرآن را تفسیر کرده. به صورت کلی این حدیث دلالت بر اهمیت سوره فاتحه میدهد. به همین دلیل ما این سوره را در تمام نمازهامون میخونیم، حتی در نماز میت هم این سوره را میخوانیم. و آمده که به عنوان رقیه شرعی، یعنی اگر کسی بیمار بود، در حدیث صحیح آمده که بر روی بیماران هم این سوره خوانده میشه به عنوان یک درمان، یک علاج معنوی و ایمانی و قرآنی. در حدیث دیگر از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت هست که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال فی قل هو الله احد، که رسول الله صلی الله علیه و سلم در بیان فضیلت سوره قل هو الله احد، اون سوره که ما اصطلاحا میگیم سوره اخلاص، فرمودند والذی نفسی بیده، قسم به ذاتی که جان من در دست اوست، انها لتعدل ثلث القرآن، از لحاظ فضیلت سوره قل هو الله احد برابر است با یک سوم قرآن. در روایت دیگر آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لأصحابه، بیارانش فرمود ایعجز احدکم ان یقرأ بثلث القرآن فی لیله، آیا شخصی از شما عاجز میمونه از این که بخواد در یک شب یک سوم قرآن رو تلاوت بکنه؟ یک سوم قرآن میشه ده جزء. فشق ذلك علیهم، این فرمایش پیامبر صلی الله علیه وسلم بر یاران سنگینی کرد. شبی ده جز قرآن بخوانیم خیلی زیاده. و قالوا اینا یطیق ذلك، و فرمودن که یا رسول الله کدام یک از ما میتونه شبی ده جز قرآن بخونه، خیلی زیاده. فقال قل هو الله احد الله الصمد ثلث القرآن. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن سوره قل هو الله احد الله الصمد، یعنی تا آخر سوره، یک سوم قرآنه. یعنی چی یک سوم قرآنه؟ اگر نگاهی کلی به آیات قرآن بیاندازیم میبینیم که برخی از آیات و سوره ها در مورد ذات الهی است که اگر این آیات را بخوایم شمارش بکنیم تقریبا یک سوم قرآن در این زمینه است. یک سوم قرآن در مورد ذات الهی است. یک سوم دیگر از قرآن داستان پیامبرانه، اتفاقاتی که برای پیامبران با اقوامشون افتاد و درس ها عبرت هایی که در آن وجود داره. یک سوم قرآن در مورد احکامه، نماز بخونید، زکات بدید، روزه بگیرید و دیگر احکامی که در قرآن وجود داره. بنابراین سوره قل هو الله احد که شامل چهار آیه است و هر چهار آیه در مورد ذات الهی است و یک تا بودن ذات الهی، قل هو الله احد، بگو الله یکتاست، الله الصمد، الله بی نیاز است، لم یلد و لم یولد، نه کسی را زائیده و نه زائیده شده، یعنی نه فرزند دارد و نه پدر و مادر دارد، و لم یکن له کفوا احد، و هیچ کس و هیچ چیزی شبیه و همتای ذات الهی نیست. هر چهار آیه در مورد ذات الهی است. بنابراین اگر بخواهیم این معانی را در قرآن جستجو بکنیم میتونیم در یک سوم قرآن این مسائل را پیدا بکنیم. همین دلیل پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند که سوره قل هو الله احد مساوی است با یک سوم قرآن، هم از لحاظ فهوا و مطالبی که در این چهار آیه گنجانده شده و هم از لحاظ اجر تلاوت. این فضیلت را الله متعال داده اهل ایمان که اگر کسی سوره قل هو الله احد را بخواند ثواب خواندن یک سوم قرآن به او برسد. پروردگار از فضل خودش به هر کسی که بخواهد می‌دهد. به همین دلیل اینجا به صورت تشویقی داره بیارانش میگه که عاجز نشوید، یعنی کوتاهی نکنید، کار آسانیه، چهار آیه بیشتر نیست، حتی به اندازه ممکنه 10 ثانیه هم از انسان وقت نگیره، ولی ثواب خواندن یک سوم قرآن را خواهی داشت. تا این اندازه این سوره اهمیت دارد و از فضیلت و برتری برخوردار است. و در حدیث دیگر از ابو سعید، باز ابو سعید خدری رضی الله عنه، روایت است که ان رجلا سمع رجلا یقرا، یکی از یاران پیامبر شنید که شخص دیگری داره سوره قل هو الله احد میخونه، یرددها، و این سوره رو داره تکرار میکنه، یک بار، دو بار، سه بار، 10 بار، 100 بار. فلما اصبح، وقتی که صبح شد، جاء الى رسول الله صلی الله علیه و سلم، شخصی که شنیده بود آمد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم، فذكر ذلك له، و این موضوع را برای پیامبر بیان کرد که من دیشب شنیدم که شخصی فقط سوره قل هو الله احد میخوند. و کان الرجل یا و کان الرجل یتقال لها، انگار که این شخصی که این سوره را شنیده بود این موضوع را دست کم گرفته بود. خب چرا مثلا یک سوره که فقط 4 آیه داره بخوام همش تکرار بکنیم؟ سوره دیگه بخون، سوره بخون که آیه های بیشتری داره. چرا آمده یک سوره حفظ کرده که آسانه؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود، والذی نفسی بیده، قسم به آن ذاتی که جان من در دست اوست، انها لتعدل ثلث القرآن، این سوره مساوی است با یک سوم قرآن، یعنی اینکه آن را دست کم نگیر، چون تمام آیات آن در مورد ذات باری تعالی است. در حدیث بعدی که صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه برای ما روایت میکنه، ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال فی قل هو الله احد انها تعدل ثلث القرآن، که پیامبر صلی الله علیه و سلم در بیان فضیلت سوره قل هو الله احد فرمودند که مساویش با یک سوم قرآن. و همچنین صحابی بزرگوار انس بن مالک رضی الله عنه برای ما روایت میکنه که ان رجلا قال، که شخصی گفت یا رسول الله اینی احب هذه السوره قل هو الله احد. آمد نزد پیامبر گفت یا رسول الله من سوره قل هو الله احد رو دوست دارم، چون در مورد الله تعالی سخن میگه. قال ان حبها، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند که دوست داشتن تو برای این سوره ادخلت الجنه، تو را وارد بهشت کرد. چون کسی که این سوره رو دوست داشته باشه اهل توحیده، وقتی که این آیات رو میخونه و معنی اون رو میدونه و میفهمه چی میگه دیگه نمیتونه اهل شرک باشه. الله یکتا، الله بی همتا، فقط اونو عبادت میکنه و فقط از اون میخواد که نیازهاشو برطرف بکنه. و همچنین از صحابی بزرگوار عقبه ابن عامر رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الم تر آیات انزلت هذه الليله لم ير مثلهن قط. به عقبه گفت که ای عقبه، آیا آیاتی را نشنیدی و ندیدی؟ آیاتی که امشب بر من نازل شده و مثل این آیات تا کنون بر کسی نازل نشده، بر هیچ پیامبری نازل نشده. قل اعوذ برب الفلق، این سوره، و قل اعوذ برب الناس، و سوره بعدی آن. چه معانی در این سوره نهفته هست؟ بگو پناه میبرم به پروردگار فلق، آن ذاتی که فلق را آفریده. من شر ما خلق، از شر هر چیزی که آفریده. و من شر غاسق اذا وقب، و از شر تاریکی وقتی همه چیز را در بر میگیره. و من شر النفاثات فی العقد، و از شر آن زنانی، زنان ساحری که وقتی که سحر میکنن و ریسمان ها را به عنوان سحر گره میزنن در آن گره ها فوت میکنن به عنوان سحر. و من شر حاسد اذا حسد، و از شر حسود وقتی حسودی میکنه. داری پناه به چی کسی میبری؟ از تمام این شر و شرورهایی که در این آیه ذکر شد به الله متعال، خالق فلق و خالق تمام جهان هستی. تنها کسی که میتواند تو را از تمام بدیها حفظ کند. انسان ها اگر بخواهند به تو کمکی بکنند، کمک آنها ناقصه، میتونه در یک بعد بسیار محدود و به اندازه بسیار محدود به تو کمک بکنه. پس هیچ وقت خودت رو به انسانی وابسته نکن. سعی کن که تمام وابستگیت به خالق و به پروردگارت باشه. سوره بعدی بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، پناه میبرم، بگو پناه میبرم به کی؟ به پروردگار مردم، آن ذاتی که همه انسانها را آفریده. ملک الناس، پادشاه مردمه. اله الناس، معبود برحق تمام مردمه. من شر الوسواس الخناس، از شر آن وسوسه کنندهی که خناسه، یعنی هر وقت بگی اعوذ بالله فرار میکنه میره، نمیتونه تحمل داشته باشه، چون داری به ذاتی پناه میبری که شیطان توان ایستادن در آن مقام را ندارد و فرار میکند. الذي يوسوس في صدور الناس، آن خناسی که در دل مردم وسوسه ایجاد میکنه، شک ایجاد میکنه، وسوسه میکنه. من الجنة والناس، چه از جن باشه و چه از انس باشه، از انس باشه. شیاطین، در قرآن آمده که شیاطین الانس والجن، شیطان هم میتونه از جن باشه و هم میتونه شیطان انسان باشه. انسان شیطان هم داره، لازم نیست که شیطان حتما از جن باشه. به نص قرآن کریم پس ما از همه اینها پناه میبریم به چه کسی؟ به آن ذاتی که در سه آیه اولی در وصف ذات الهی این گونه گفته شد: رب الناس، ملک الناس، اله الناس. به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن مانند این آیات هیچ وقت نازل نشده. و این دو سوره رو به عنوان درمان شرعی روی انسانهایی که سحر شدن، انسانهایی که بیماری معنوی دارن یا بیماری حسی حتی داشته باشن خوانده میشه و نتیجه هم دیده شده. و خود پیامبر صلی الله علیه و سلم به عنوان درمان این آیه برش نازل شد که بر خودش بخونه تا از اون حالتی که براش به وجود آمده بود خارج بشه. در روایتی آمده که شخصی به نام لبید بن الاعصم یهودی برای پیامبر صلی الله علیه و سلم سحر بست و سحر کرد و این سحر بر روی پیامبر صلی الله علیه و سلم در زندگی دنیویش تأثیراتی گذاشت. پیامبر دچار تردد میشد در کارهای طبیعی خودش، نه در شریعت، چون شریعت محفوظه، هیچ عنوان شیطان نمیتونه در شریعت نفوذ بکنه. و ما تنزلت به الشیاطین و ما ينبغي لهم و ما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون. به هیچ عنوان شیطانها، این شیطانهای جن قرآن را نازل نکردند و شایسته آنها نیست که اصلا قرآن را نازل بکنند، سزاوار نیستند اینا. و شیطانها از شنیدن آیات قرآن کنار زده می شوند. انهم عن السمع لمعزولون، اجازه شنیدن آیات با آنها در آسمان داده نمیشه. و فقط ملائکه هستند، یعنی جبریل علیه السلام است که قرآن را نازل میکنه، آن هم رسولی که امین است، امانت داره، کم و زیاد نمیکنه. به هر حال این دو سوره از این اهمیت برخورداره و وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم چنین حالتی براش به وجود اومد با نازل شدن این دو سوره و خواندن آن بر روی خودش از این حالت خارج شد و بهبود یافت. و همچنین از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یتعوذ من الجان. رسول الله صلی الله علیه وسلم به الله تعالی پناه می برد از شر جن، با وجودی که رسول الله است ولی جن شیطنت داره، اذیت میکنه. و برای اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم اعتمادش به الله متعال سست نشود و نگه که من پیامبر هستم دیگه شیطان نمیتونه با من کاری بکنه، این اعتماد سست نشه حتی من از 1%، پیوسته این وابستگی خود را به الله متعال تکرار میکرد. یعنی اینکه وابسته به پیامبر بودنش نمیشد، وابسته به الله متعال بود. به همین دلیل پیامبر پناه میبرد. یتعوذ من الجان و عین الانسان، و پناه میبرد به الله متعال از چشم انسانهایی که چشم میزنند. برخی انسانها حسودند، حسادت آنها باعث میشه که توانایی دیدن نعمت‌ها در دیگران رو نداشته باشه، هر نعمتی باشه، چه نعمت دنیوی باشه چه نعمت معنوی باشه. و خیلی اوقات چنین انسان‌هایی با آن چشمی که می‌زنن انسان را از پا در می‌آورند و این بارها ثابت شده. اشخاص بسیار زیادی صحیح و سالم و تندرست بودند، در مدت زمان بسیار کوتاه در اثر یک چشم زدن از پا در اومدن و فوت کردن. پیامبر صلی الله علیه وسلم پناه می برد به الله متعال که مبادا انسانهایی که حسادت دارن، خصوصا یهود، حسد یهود، حسادت آنها به پیامبر بسیار بالا بود، چون آنها ایمان داشتن که یک پیامبری خواهد آمد، خاتم النبیین خواهد بود، و فلسطین را رها کرده بودند، اومده بودند در مدینه ساکن شده بودند تا اینکه به محض اینکه این پیامبر مبعوث میشه بهش ایمان بیارن و باش هم پیمان بشن و با مخالفین خودشون بجنگن. ولی وقتی که خاتم النبیین از بنی اسماعیل شد و از بنی اسحاق و بنی اسرائیل نشد، حسادت ورزیدن و گفتن ایمان نمیاریم. و این حسادت باعث میشد که آنها سحر بکنن، باعث میشد که چشم بزنن. به همین دلیل پیامبر پناه میبرد به الله متعال که بار الله مرا از چشم انسانهای حسود محفوظ نگه دار. چه برسد به ما؟ ما هم باید این جمله ها را بگیم. برای هر انسانی ممکنه یک حسود وجود داشته باشه. حتی نزلت المعوذتان، تا اینکه این دو سوره نازل شد، سوره قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس، که اصطلاحا بهش میگن المعوذتان. فلما نزلتا، وقتی که این دو سوره نازل شد، اخذ بهما و ترک ما سواهما. پیامبر صلی الله علیه و سلم به این دو سوره اکتفا کرد، یعنی برای اینکه این دو سوره را بر خود میخواند. بعد دیگر دعاهایی که خودش با زبان خودش میگفت آنها را رها کرد، چون تا قبل از این آن دعاهایی که میگفت از نزد خودش بود. بار الله پناه میبرم به تو از شر هر جنی، از شر هر انسانی که چشم میزنه، جمله های عادی که خودش میگفت. ولی وقتی این دو سوره به عنوان قرآن نازل شد، دیگه فقط با این دو سوره خود را پناه میداد به الله متعال. و همچنین صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن من القرآن سوره، در قرآن سوره وجود داره، 30 آیه که 30 آیه داره، شفعت لرجل حتی غفر له. این سوره برای شخصی که آن را تلاوت میکرد، از حفظ داشت و آن را تلاوت میکرد، پیوسته این سوره را تلاوت میکرد، در نزد الله تعالی شفاعت کرد که بار الله این شخص مرا از حفظ داشت و مرا میخواند و من شفاعت میکنم که به خاطر من از این انسان ببخش. و این حدیث مانند دیگر احادیثی که در جلسات قبل آمده بود دلالت بر این میده که قرآن شفاعت میکنه در روز قیامت برای اصحاب خودش، برای کسانی که قرآن را از حفظ داشتن شفاعت میکنه براش در نزد الله متعال که بار الله گناهان اینا را ببخش به کرامت من، چون قرآن کلام الله است و قرآن سخن میگوید در روز قیامت، همان گونه که خیلی چیزای دیگه سخن میگن، دست و پا سخن میگن به نص قرآن کریم، اعضای انسان سخن میگه روز قیامت، و همونطور که خیلی چیزای دیگه در این دنیا سخن میگه. وقتی که الله تعالی قلم را آفرید، آن قلمی که با آن در لوح محفوظ تمام قضا و قدر الهی نوشته شده، قلم سخن گفت. الله تعالی بهش گفت اکتب، قال یا رب و ما اکتب، گفت بار الله چه چیزی را بنویسم. و خیلی چیزهای دیگه که سخن میگن و در قرآن آمده که تمام چیزهایی که در آسمانها و زمین وجود داره در حال تسبیح و تقدیس ذات الهی هستند، ولی ما متوجه تسبیح و تقدیس آنها نمیشیم. در سوره اسراء آمده و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحها. همه چیز، کوه و سنگ و چوب و درخت و همه چیز در حال تسبیح و تقدیس ذات الهی است. و تسبیح و تقدیس غالبا با سخن صورت میگیره. هر کسی هر چیزی برای خودش یک منطقی داره که لازم نیست ما حتما متوجه آن منطق بشیم. به هر حال این سوره چه سوره است؟ سوره که 30 آیه داره و اگر انسان آن را بخوانه مرتب برای شفاعت میکنه روز قیامت. و هی تبارک الذی بیده الملک، سوره تبارک 30 آیه داره و چه خوبه که انسان این سوره رو حفظ بکنه و پیوسته این سوره رو بخونه. و در روایت ابو داود آمده که تشفع. و همچنین از ابو مسعود بدری رضی الله عنه روایت هست که از پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرمود من قرأ بالآیتین من آخر سورة البقرة فی لیلت کفتاه، هر کسی که دعای آخر سوره بقره را بخواند، آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون، و آیه بعدی لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر کسی که این دعای را هر شب بخواند کفتاه، این دعای برای این شخص کافی است. کافی از چه چیزی؟ گفته شده، حالا به عنوان اجتهاد گفته شده که از هر چیز بدی در آن شب، از هر اتفاق بدی. قیل کفتاه المکروه تلک اللیله، هر اتفاق بدی اگر قرار بیفته کسی که این دعای رو بخونه از این اتفاقات بد محفوظ میمونه. و قیل کفتاه من قیام اللیل، و گفته شده که کفایت میکنه از این که شب بیسته و نماز بخونه، یعنی چنین فضیلتی داره، انگار تمام شب را ایستاده و نماز شب خونه، دعای بخونه فضیلته، چون این دعای در برگیرنده معانی بسیار والا و بالایی است. ایمان به الله و رسول و ملائکه و کتاب‌های آسمانی، آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون، مؤمنینم ایمان آوردن به قرآنی که بر پیامبر نازل شده، کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله، همه اینها، همه اهل ایمان ایمان آوردن به این مسائل، لا نفرق بین احد من رسله، بین هیچ یک از رسولان الهی ما تفاوت قائل نیستیم، یعنی از لحاظ اصل رسالت و ایمان به آنها، به همه پیامبران ما ایمان داریم، مانند یهود و نصارا نیستیم که به برخی از پیامبران ایمان نداشته باشند. و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانك ربنا و الیک المصیر، و گفتن که شنیدیم و اطاعت کردیم، که خود این مسئله شنیدیم و اطاعت کردیم یک اصل بسیار بزرگ در دین است. غفرانت درخواست مغفرت دارند، و الیک المصیر بازگشت ما به سوی الله است، یعنی ایمان به روز آخرت. لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، مسئله عمل و پاداش آن، هر کسی هر کاری بکنه جزاشو میبینه، حساب و کتاب. یعنی ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، بار الله اگر فراموش کردیم یا اگر اشتباه کردیم ما رو مؤاخذه نکن. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، بار الله سختی های دینی بر ما قرار نده آنچنان که بر امت های قبل قرار دادی. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، بار الله هر چیزی که ما طاقت انجام دادن اون نداریم، توانش رو نداریم، بر ما تحمیل نکن. و عفو عنا واغفر لنا وارحمنا، از ما بگذر، و عفو عنا واغفر لنا، گناهان ما را ببخش، وارحمنا و ما رحم کن، انت مولانا، بار الله تو مولای ما هستی، تنها تو را عبادت میکنیم. فانصرنا على القوم الكافرين، پس ما را بر انسانهای کافر پیروز بگردان، یعنی سعادت دنیا و آخرت، در دنیا بر کافرین پیروز میشی، به قدرت میرسی، قدرت ایمانی، و در آخرت هم از جمله سعادتمندان هستی. در برگیرنده مسائل بسیار فراوانی است که نمیشه حالا در این جلسه ما به تفصیل به آنها بپردازیم. به همین دلیل رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که این دعای را در شب بخواند، که حالا در شب هم بعضی ها میگن یعنی هنگام خواب، و بعضی هم میگن نه، یعنی به محض اینکه شب فرا رسید این دعای را بخواند، لازم نیست که حتما همراه خوابیدن باشه، برای او کافی است. ما هم به این اندازه بسنده میکنیم تا جلسه دیگر که انشاءالله به بقیه احادیث وارد در این باب خواهیم پرداخت، در فضیلت برخی از آیات یا سوره های قرآن، همه شما را به الله متعال میسپارم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.